بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با صحیح و اعم بود و ادله‌ای که اعمی‌ها بیان کردن رو گفتیم و ادله صحیح‌ها رو بیان کردیم، وارد شدیم در ثمراتی که این بحث براش ذکر شده. ثمره اول و ثمره دوم، در ثمره دوم بودیم که صحیحی ها اجراع احتیاط می کنند و اعمی ها اجراع براءت در شک در جزئیت و شرطیت. بعضی ها این ثمره رو بیان کردند که در شک در جزئیت و شرطیت صحیحی ها اصالت الاشتغال و احتیاطی هستند ولی اعمی ها براءتی هستند. مباحثی مطرح شد، مطالبی گفته شد، فرمایشی رو مرحوم آخوند صاحب کفایه بیان کردند. در فرمایش مرحوم آخوند یه جمله‌ای بود که ان الرجوع الى البراءه، صفحه 341 اواخر صفحه، میگیم فرمایش مرحوم آخوند بود که ان الرجوع الى البراءه او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع الى البراء على العام والاشتقال على الصحيح. مرحوم آخوند در اونجا یه جمله دارن که اجمال الخطاب او اهمال خطاب. در اینجا ما گفتیم برای توضیح، چون شما بزرگواران اساتید هستید و تدریس میکنید سطوح عالیه رو، این جمله اهمال و اجمال معناش چیه؟ اجمال یعنی چه و اهمال معناش چیه؟ حالا ما طبق فرمایشات بزرگان برای شما نقل میکنیم که معنای اجمال چیه، معنای اهمال هم چیه، اما مثالهایی هم براتون میزنیم ولی نتیجه گیری آخر رو باید شما خودتون انجام بدید. برای اجمال که اگر بگیم یک کلامی مجمل است، برای اجمال دو مثال میتونیم بزنیم. یکی اونجایی که یه لفظ مشترکی استعمال بشه، یه لفظ مشترکی است که چند تا معنا داره استعمال شده و قرائنی نیاوردن که مقصود چیه. الان مثلا جعنی به عینن، عین خیلی معنا داره. شما وقتی قرینه نیارید، یه موقع میگید عینن جاریه، عینن نابعه، یه قیدی میارید، یه موقع قید نمیارید. وقتی قرینه معینه نیاوردید، لفظ مشترک میشه مجمل. مجمل یعنی چی؟ یعنی مراد متکلم معلوم نیست، نمیدونیم مرادش چیه. این یکی از مثال هاست برای لفظ مشترک بدون قرینه معینه، این میشه مجمل و میشه اجمال الخطاب. صورت دوم این که یه لفظی باشه که یه معنای غریبی داره، معنای سختی داره، معنای مشکلی داره، معناش روشن نیست، نمیدونیم چیه معناش، معناش واضح نیست. اگر یه لفظی معنای روشنی نداشته باشه، اونجا هم میگیم اجمال الخطاب، این خطاب مجمله، یعنی ما نمیفهمیم مقصود چیه. حالا برای اینکه این بحث روشن بشه یه روایتی رو ذکر میکنی. روایت محمد ابن حسن صفار که امامی و ثقه است، ایشون میگه قال کتبت الیه رجل اصاب یدیه او بدنه صوب المیت الذی یلی جلده. خب یه نامه به امام نوشتند، یه سوالی در این نامه مثل استفتاءاتی که میشه، نامه می نوشتن به امام، به امام معصوم، سوالشون رو در اون نامه این طور مطرح کردن: رجلون اصاب یدیه او بدنه صوب المیت، یعنی کسی که دستش یا پیراهنش اصابه کرده به صوب میت، نه خود میت، اشتباه نشی، یعنی دست شما خورده به پیراهن میت، دست انسان خورده به پیراهن میت، یا پیراهن انسان خورده به پیراهن میت. قبل ان یغسل، قبل از این که غسل داده بشه. حالا یغسل، شما میدونید که یغسل معناش چیه؟ یعنی غسل کرد داده باشیم، غسل مسمیت، یا قبل از اینکه شسته باشیم، تطهیر کرده باشیم. میدونید غسل اون اعمال خاصه است که حالا در مسمیت اون دستور خاصی که داره، غسل جنابت داریم، غسل حیض، نفاس، امثال ذلک. غسل یه معنای شرعی است که دارای شرایط خاص خودشه. ولی غسل معناش چیه؟ معناش این است که شستن. شما دستتو که بشورید میگن غسل انجام شد، بدنتونو بشورید غسل انجام شد. نیت هم نمیخواد، یک امر توسلیه. ولی غسل یک امر تعبدی است، یعنی نیت میخواد، قصد قربت میخواد تا اون غسل تحقق پیدا بکنه. خب حالا این جمله رو چجوری معنا میکنید؟ رجلن اصاب یدیه او بدنه صوب المیت الذی یلی جلده قبل ان یغسل. آقایون صفحه 341 سطر آخر رو ببینید. قبل ان یغسل یعنی قبل از اینکه غسل داده بشه، یا قبل از اینکه غسل داده بشه؟ چون میت رو اول میشورن بعد غسلش میدن. غسل یه مرتبه است، غسل یک مرحله بعده. این کدوم یکیه؟ حالا سائل سوال میکنه هل یجب و علیه غسل و یدیه او بدنه، آیا واجب این که دستش خورده به پیراهن میت، به خود میت نخورده، به پیراهن میت، یا بدنش خورده به پیراهن میت، آیا باید اون دستو بشوره یا نه؟ به خود میت نخورده، به پیراهنش خورده، آیا واجب است بر او غسل و یدیه او بدنه؟ خب اینجا مسلم غسله، چون غسل نداره. یعنی یدیه و بدنه این غسل نیست، غسل. فوقع وقع. جوابی که حضرت دادند، این جواب رو هم دقت کنید. فوقع اذا اصابه یدک جسد المیت قبل ان یغسل فقد یجب علیک الغسل. اذا اصاب یدک، اگر دست شما اصابه کرد به جسد میت. جسد میت یعنی چی؟ یعنی به پیراهن میت، نه به خود میت، به بدن میت اگر اصابه کرد، قبل ان یغسل، قبل از این که چی؟ یغسل یعنی چی؟ یعنی قبل از این که غسل داده بشه، غسل مس میت، یا قبل از این که شسته بشه، فقط یجب علیکل چی؟ غسل. ببینید در اینجا سه کلمه است، یکی این غسله که آخر آمده، آیا غسل یا غسله؟ فقط یجب علیکل غسل یا یجب علیکل غسل؟ خب خیلی فرق میکنه. اگه به شما بگن غسل واجبه، بگن دستتون میزنید توی زیر شیر میگیرید تمام میشه. اگه بگن غسل واجبه، باید برید غسل بکنید. قبل ان یغسل باز معناش فرق میکنه. آیا یغسل منظور غسل داده شده باشه میت، یعنی آب کشیده باشن میت رو؟ هنوز غسل مس میت ندادن ولی آبش کشیدن. یه موقعی که نه، غسل دادن، غسل مس میت کردن. پس یه یغسل داشتیم اینجا، یه یغسل قبلن داشتیم. این ستا، یکی دوتا یغسل داریم، یکی غسل داریم، غسل داریم که نمیدونیم غسل یا غسل. اینا هر کدومش رو اگر ما بخوایم بفهمیم مقصود مولا چیه و مقصود معصوم علیه السلام چیه، یه مقدار نیاز داره به این که ببینیم چیه، با قرائنی، شواهدی، چیزی باید در اینجا وجود داشته باشه. علت تردیدم چیه؟ چون سوال سائل در رابطه با غسل، در رابطه با غسل نیست. سائل سوالی که کرده چیه؟ این است که بدنش به بدن، به پیراهن میت خورده، دستش به پیراهن میت خورده، آیا غسل لازمه یا غسل لازم نیست؟ حضرت اینو جواب ندادن. اون جوابی که دادن این است که اگر به بدن میت بخوره، غسل واجبه. بله، شاید هم غسل باشه. همین، شاید هم غسل باشه، معلوم نیست غسل باشه. رو این حساب شما در مقام اجتهاد خودتون این تردید رو پیدا میکنید که آیا غسل لازمه یا غسل لازمه. اون یغسل اول و یغسل دوم منظور شستن میته که مثلا آب کشیدن میت رو، یا مقصود غسل دادن میته؟ و این احکام رو شما میخواید با این روایت به دست بیارید. خب اینجا یه مقدار میگیم حالت چی داره؟ اجمال داره. مثالی که بعضی از بزرگان در اینجا بیان فرمودن این روایته، سندش هم درسته، ولی دلالتش یه مقداری برای افراد باعث اجماله، یعنی نمیتونی مراد رو بفهمی.
سوال از برخورد دست و بدن بوده، اما از دست رو فقط جواب میده، بدن رو چی؟ اینجا در روایت جواب نیست در مورد بدن.
ببینید جواب امام که کلیه دیگه. بله، بله، هم بدن هم دست. بله،
جواب فقط به دسته.
بله، که ازا اصاب یدکه، یا چون یدم جزء بدنه دیگه، جسد المیت قبل ان یغسل فقط یجب علیکل غسل یا غسل، معلوم نیست چیه. لذا در اینجا آمدن این تردید رو بیان کردن که آیا معنای حدثیه یا معنای خبثیه. خب چون میت رو میشورن اول برای اینکه اگر نجاست ظاهری داشته باشه، اون نجاست ظاهری پاک بشه، و بعد غسل مس میت میدن. اون حدث و خبث هر دوش احتمال داره، منتها رفع خبث به غسل میشه و رفع حدث به چی میشه؟ به غسل میشه. در رابطه با رفع حدث میگن غسل، که دیگه پاک شد و غسل مس میت انجام شد. در رابطه با خبث اگر بدنش خونی باشه یا نجاستی، داشته باشه پاک بشه، اون رفع خبث میکنن، اونو غسل میگن. خب در اینجا این اشکال، این مثالی است برای چی؟ برای اینکه بعضی از علما آمدن گفتن اینجا اجمال داره، ما از اینجا مراد متکلم رو نمیتونیم بفهمیم که آیا معنا و مراد متکلم چیه؟ آیا غسل، آیا غسل، آیا میت رو غسل داده باشند یا غسل داده باشند مقصوده؟ اینها رو گاهی ما اون یو غسل اول، یو غسل دوم، غسل آخر، آیا غسل است، غسل است، این یو غسل از ماده غسله بگید غسل باشه، اونم یو غسل میگن، یعنی شسته شده باشه. یو غسل دوم هم باز به معنای شسته شدن میتونه باشه، به معنای غسل هم میتونه باشه. لذا در تمام این سه مورد ما یه همچین تردیدی برامون وجود داره و این رو بهش میگن اجمال. اگه خواستید معنای اجمال رو بفهمید، یکی از مصادیقش اینه که این روایت برای ما میشه مجمل، یعنی ما نمیتونیم دقیقاً معنای روایت رو مشخص کنیم. حالا یه موقع بعضی ها برداشتشون غسله، بعضی ها برداشتشون غسله و قابل این دو معنا هست. لذاست که این یکی از مصادیق اجماله، گفتن یعنی مراد متکلم بیان نشده، توضیح داده نشده، واضح نیست، انسان نمیتونه مراد متکلم رو بفهمه مگر به وسیله قرائنی که حالا اگه وجود داشته باشه. پس اجمال چی شد؟ چی فهمیدیم؟ الاجمال این است که مراد متکلم معلوم نباشه، الفاظی که متکلم به کار برده یک کمی اجمال داره و مراد روشن نیست. بین دو احتمال ما مرددیم، غسل یا غسل. اما اهمال، ما در صفحه 342 تعریف الاهمال، اهمال چیه؟ خب اجمال رو فهمیدیم که مراد متکلم رو نمیدونیم، نمیتونیم از کلامش مرادش رو نمیتونیم تشخیص بدیم، هرچی بیشتر فکر میکنیم به نتیجه ای نمیرسیم که مراد متکلم چیه، اون میشد اجمال. اهمال چیه؟ اهمال این است که متکلم در مقام بیان خصوصیات نیست. در قرآن میخونید اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة یعنی چی؟ یعنی نماز رو اقامه کنید. نماز چند رکعتی؟ دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت، در چه زمانی، در چه مکانی، چه خصوصیاتی؟ حمد میخواد، سوره میخواد، رکوع میخواد، سجود میخواد، چیه داستان، چیه این اقیم الصلاة، چیه؟ هیچ معلوم نیست. در اینجا مولا در مقام اجماله یا در مقام اهماله؟ اینو بهش میگن اهمال، یعنی اصل کلی اقیم الصلاة رو بیان میکنه ولی خصوصیاتش رو بیان نمیکنه، در مقام بیان نیست، نمیخواد اونجا خصوصیات رو بیان کنه. و آت و زکات، کتب علیکم الصیام، روزه بگیرید، اما روزه چیه؟ بیان نمی کنه. نماز چیه؟ بیان نمی کنه. زکات چیه؟ به چه چیزی بیان نمی کنه. اینو بهش میگن اهمال، یعنی مولا در مقام بیان نیست، اصل کلی بحث رو بیان میکنه، مطلب رو بیان میکنه ولی خصوصیات رو بیان نمیکنه. این معنای اهماله، یعنی در مقام جعل، در مقام تشریع، نماز واجبه، زکات واجبه، صوم واجبه، اما خصوصیاتش چیه فعلا در مقام بیان نیست. اینو میگن اهمال، در مقام اهماله، کلیش رو بیان کرده ولی جزئیاتش رو بیان نمی کنه. با این توجه که اهمال معناش این شد و اجمال هم این روشن شد. حالا فرق بین اجمال و اهمال در عبارت ما نوشتیم الفروق بین الاجمال و الابهام. ابهام و خط بگیرید بکنیدش اهمال، چون بحث ما در اهماله نه در ابهام. الفروق بین الاجمال و الاهمال. اهمال و اجمال فرقایی براش ذکر شده که بعضیا فرق اول رو این قرار دادن که اهمال از طرف مولاست، اجمال از طرف لفظه. یعنی اهمال رو مولا میخواد خصوصیات اقیم الصلاة، خود مولا نمیخواد خصوصیات رو بیان کنه، قرآن خصوصیات رو بیان نمیکنه، کلی وجوب نماز رو بیان میکنه. این اهمال از ناحیه مولاست، ولی اجمال از ناحیه لفظه. گاهی یه لفظی رو آدم به کار میبره که اون لفظ اجمال داره، مشترک، معانی متعددهی داره، قرینه هم نیست، انسان نمیتونه معنا بکنه. پس اجمال از ناحیه لفظه ولی اهمال از ناحیه مولاست. این فرق اولیست که در اینجا بیان کردن. حالا فروق دیگری داره که انشاءالله در مباحث آینده فرقهاش رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.